أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه دخان رو مطرح می کردیم و الان هم امشب در این شام غم‌انگیز ماتم حسینی و عاشورای حسینی بخش انتهایی این سوره مبارکه رو انشاءالله خدمت خانم هوایان تقدیم خواهیم کرد. با توجه به اون که فرموده بودن یوم الفصل میقاتهم اجمعین، حضرت پروردگار اشاره به یوم الفصل، روز داوری و تقسیم انسانها در عالم قیامت فرمود، این تقسیم دوگانه مطرح شد و گروهی که یوم لا یغنی مولن عن مولن شیئا ولا هم ینصرون آغاز شد، گروهی هستند که هیچ حامی هیچ متولی امری ندارند و نصرتی نخواهند شد، و کسانی که ان شجرت الزقوم طعام العظیم، گناهکاران و بزهکارانی که فرو رفته در گناهند، دست نمی شویند، استمرار بر گناه دارند و به تمام ابعاد گناه آلوده اند، اینها کسانی هستند که شجره زقوم طعام و نانخورش آنان است که دیشب کاملا آیات رو گفتیم و ادامه آیاتی که جلوه های از قهر خداوند رو به شدت نشان میداد تا پایان آنجا که ان هاذا ما کنتم بهی تمترون، تمام آنچه را که با شما عمل می شود و می بینید این عقوبت الهی رو، این نیست مگر همانی که خیشتن پیش فرستادید. در حقیقت این تمام اون تشکیک ها، تمام اون اتهام زنی ها، تمام اون خبثتینت ها در اندیش و رفتار و گفتار شماست که امروز به شما بازگردانده می شود، به سوی شما بازگردانده می شود. خب این یک گروه. گروه دوم رو هم آغاز کردیم و مطرح شد که ان المتقین فی مقام امین، در قبال اون گروهی که عفیم بودند و با این عنوان از اونها یاد شد، در اینجا ان المتقین نام متقین به میان آمد، به راستی که متقین در مقام امین است، آنان که سازوکار حفظ و رعایت وجود خودشون رو از همه مخاطرات در درون و برون یافتند و مطابق فرامین و نسخه و دستور العمل الهی عمل کردند. ان المتقین فی مقام امین، در جایگاهی هستند در نهایت امنیت که اولین نعمت رو خداوند برای آنان نعمت امنیت برمی شمارد که اشاره کردیم. فی جنات و عیون، این مقام امنی که اونها هستند در جنات و عیون است، در نابترین و زیباترین بوستانها و چشم سارانی که در نهایت تراوت و زیبایی و لطافت است. فی جنات و عیون، یلبسون من سندس و استبرق، خب اینها راسته میشن با جامه‌هایی که از نابترین حریرها و پرندها آماده و ساخته و براندام اون دوخته شده است بر اندام آنان، متقابلین، اما حالی که دارن در نهایت تقابل است، در نهایت مهرورزی و مهربانی، چهره به چهره با هم در بزم دوستانه الهی می نشینند و دلخوشند. متقابلین که باز هم توضیحات رو دادیم، رسیدیم به این جای آیه شریفه که از همین قسمت باید پیگیری کنیم. کذالک و زوجناهم بحور عین. خب این گروه در مقام امنند، این متقین بهترین امنیت رو دارند در درون و برون. مکانی که در آن و جایگاهی که در آن هستند نابترین موقعیت هاست به لحاظ فضا و دلنگیزی و همه این نعمت های الهی. فی جنات و عیون، آراستگی کامل برای اونها و زینت کامل وجود دارد. که یلبسون من سندسن، حالاتی که دارند حالات متقابلین است و در یه بزم انس بسیار دلنشینی با چون خود به سر میبرند. حالا اینجا میفهمد کذالک و این چنین و زوجناهم به حور عین، بدیهیست از نیازهایی که در وجود انسان خداوند سبحان از آغاز آفرینش او قرار داده است نیاز زوجیت است، جفت بودن، قرین بودن و زوج بودن، نیازی که دنیا رو طی میکند، جهان آخرت رو هم طی میکند و تا پایان با آدمیان خواهد بود. به همین خاطر حضرت پروردگار به این نکته در قرآن کریم در حق متقین اینجا و موارد دیگر اشاره میکند. البته اینکه فرمود و زوجناهم به حور عین، مراد از این زوجیت معنای زوجیت لغوی است نه زوجیت فقهی و شرعی. اینجا بحث تزویج به معنای انکحت و مزوجتو نیست. این بحث این نیست که اونجا خداوند سبحان میاد و صیغه شرعی ایجاد شود و یک کسی با هم زن و شویی باشند و این نیست. این احکام فقهی مربوط به دنیاست، مربوط به اون جهان نیست، بلکه اینجا جفت شدن، قرین شدن و از تنهایی به در آمدن است که نیاز اصلی روح و جان انسان و به دنبال اون فواید جسمی اون هم ممکن است وجود انسان رو سیراب کند و سرشار کند. در حقیقت پس اینجا بحث قرین شدن و جفت شدن است که بارها و بارها اشاره کرده ایم که جانا بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. اون قرین و زوج رو خداوند سبحان برای این متقین مهیا می کند و اینها رو جفت می کند و زوج می کند با کسانی که زوجند. هنگامی که فرمود و زوجناهم بدیهیست که اینجا دیگه اختصاص به این ضمیر مؤنث یا مذکر نداره، اگر زوج است بارها اشاره کردیم که کلمه زوج یا عمومیت دارد بر مذکر و مؤنث. به همین خاطر ما کلمه زوجه رو به کار نمی بریم. زوج یا قالو گفته می شود برای زن و برای مرد یکسان است و تفاوتی ندارد. توجه فرمودید؟ پس زوجناهم نیاز نیست که تکرار بشه یه جا برای مؤنث یه جا برای مذکر. تمام انسان‌ها، زنان و مردان متقی، هنگامی که پای به این مقام امن الهی میگذارن، قرین خودشون و جفت‌ها و زوج‌های خودشون رو خداوند برای آنان همدم و همساز میکند. زوجناهم به حور عین. خب این ویژگی هایی هم برای این زوج ها و قرین ها مطرح میشه. اینها رو چگونه با چه کسانی زوجشون و قرینشون میکنیم؟ به حور عین. لفظ رو ابتدا دقت بفرمایید تا معنا رو بیشتر باز کنیم. کلمه حور که بارها در قرآن اومده است از ماده حوره میاد به معنای سپید کردن و سپیدگری. به همین خاطر میبینید هنگامی که اون بزرگ مرد الهی گفت من انصاری الله، چه کسی یاور من؟ به سوی خداست. قال الحواریون نحن انصار الله. حواریون گفتند که جناب عیسی ما انصار الهی هستیم و یار تو هستیم، می آییم که خدا و تو رو نصرت بدیم در مسیری که حرکت می کنیم. به یاران عیسی حواری و حواریون گفتند. از همین ماده می آید. چرا؟ چون اینها سپید می کردن. حالا شاید به نقل ثواب اینها چون دلهای بندگان خدا رو می شستند و می زدودند و سپیدی جانها رو رقم می زدند به اینها حواری گفته شده است، یا به نقل تاریخی اگر بگوییم چون اینها گازور بودند، چون اینها جامعه می شستن قبل از پیوستن به جناب عیسی و یه چنین مشاغل اجتماعی داشتند، به همین خاطر به اینها حواری گفته شده است. از همین ماده گرفته میشه. با با این لغت کلمه حور که جمع است، مفرد اون دقت بفرمایید احور و حورا، یعنی هم مذکر آن و هم مؤنث آن. به این معنا حور به معنای سپیدندام، کسانی که اندام درخشان و سپید و بلورینی دارند. و جالب این که این کلمه هم همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید یطلق على المذکر والمؤنث، این کلمه هم میتواند بر مؤنث اطلاق بشه هم بر مذکر اطلاق بشه، یعنی چه احور باشه مفرد اون، چه حورا باشه، چه مذکر چه مؤنث. به هورن، به همسرانی، به زوجهای قرینهای حور سپیدندام. عین، کلمه عین هم جمع اعین و عینا. به چه کسی میگویند اعین؟ کسی که خوش چشم است، کسی که چشم کاملا زیبایی و جذابیت خاص خودش رو در این چهره دارد. حالا اگر مرد باشد میشه اعین، اگر زن باشه میشه عینا، مذکر و مؤنث اون هم کاملا گفته میشه و به همین معنا اطلاق میشه. یه خاندان بزرگواری بودند که اینها چهار برادر بودند و چه خدمتهایی کردند به دین خدا در محضر وجود و مبارک امام باقر و صادق، برادران به خاندان اعین، عبدالملک ابن اعین، حمران ابن اعین، و اینها چهار برادر بودند، خاندان اعین، اصلا لقب این خانواده اعین بود. اینها خیلی مشهور بودند به این زیبایی و به این ویژگی ای که داشتند. فرمود زوجناهم بحورن این. خب اینها تزویج میشن به همسرانی که حورند، اون سپیدی کامل رو در وجود اینها سپید فامی دیده میشه و این هم که هستن به اصطلاح اعین و عینا که هستند، به دلیل اینکه این رو هم ایرادی نداره بگیم، بالاخره بحث زیبایی های کلام الهی است و جلوه‌گری جمال خداوند در اون عالم، لذا گفتنی و شنیدنی است و وصف العیش نصف العیش هست دیگه، بالاخره گفتن این هم زیباست. اینکه تأکید بر این نکته میشه در قرآن که این به این دلیل است که به لحاظ زیبایی شناسی در چهره انسان چشم مهمترین نقش رو داره حقیقتا، به دلیل اینکه نگاه دوخته میشه ابتداعا و چشم به نظر میاد، خود زیبایی چشم حتی بقیه گاهی نقصهای صورت رو هم میتواند بپوشاند و عکسش، اگر چشم نازیبا باشه گاه زیبایی های دیگر صورت هم چندان به چشم نمی آید. این نکته لطیفی است که در مورد چشم وجود داره و بالله یا زبیات القاء قلن لنا لیلا یمن کن ام لیلا من البشری به مجگان سیاه کردی هزاران رخت در دینم، بیا کس چشم بیمارت هزاران درد برچینم. دیگه دامن ادب ما پر است از جلوه ها و زیبایی هایی که برای این عضو مطرح میشه و گفته میشه که دامن درازی دارد. فرمود و زوجناهم به حور عین، اینها رو تزویجشون میکنیم، قرینشون میکنیم، جفتشون میکنیم به حور عین. بسیار خوب، من اینجا یه نکته رو عرض کنم که ملاحظه می‌فرمایید که خداوند سبحان همان گونه که عرض کردم زوجناهم شامل زنان و مردان میشه. اگر حور عین رو مطرح میکنه حضرت حق، نیاز نیست دیگه اینجا اگر گمان میکنیم که این جلوه زنانه دارد این توصیف برای مرد زنان و بانوان با سخن از پدیده دیگه ای مطرح کنه، نه یکسان است. یعنی همون که زوجناهم هم شامل زن میشه و هم شامل مرد میشه، مذکر و مؤنث قرین شدن، این ویژگی ها و صفات هم همینطور، این ویژگی ها هم یعنی زیباترین نابترین زوج ها چه برای زنان چه برای مردان. اما این که لحن و عبارات چه اینجا چه در موارد دیگر میبینید رنگ و بوی زنانه و مؤنث پیدا میکند، این خیلی بدیهی و روشن است پاسخ، هرچند نعمت مشترک این تفضل برای زنان و مردان، اما رنگ و بوی زنانه پیدا کردن علت کاملا روشن است، به دلیل این که یک، بالاخره از جهت جمال و زیبایی مسلم است که جمال در زنان وافرتر از مردان است و بدیهی است هنگامی که میخوان توصیف کنن یه زنی رو به لحاظ ساختارهای جسمی، زیبایی های جسمی اون کجا و زیبایی های ظاهری و جسمی مرد کجا، این قابل مقایسه نیست. لطافت و جمال سهم فزونتری در زنان دارد. خب خداوند اون سهم برتره رو مطرح میکند در قرآن. اما یه نکته مهمتر هم داره و اون اینه که این حیا و حجب قرآنی است که خداوند آموزش میده. خداوند نمیاد بالاخره اون حریم بانوان رو حفظ میکند و ادب آموزی میکند به زنان که مکشوف برای بانوان گفته نمیشه اون زوجها و اون حرمت و حیا و حجب لازم زنان رو حضرت پروردگار در قرآن حفظ میکند و در آموزه های دینی فراوان میبینیم که این نکته نسبت به زنان دیده میشه. به همین خاطر در قرآن باز و به اصطلاح آنچرا که نسبت مردان گفته میشود به ظاهر برای زنان گفته نمیشه، ولو اینکه در واقع یکیست و تفاوتی هم نداره. نکته ظریفی بود که عرض کردم خدمت بزرگواران. اما زیباتر از این، خب اینجا فهمت زوجنا هم به هورن این، خب به ظاهر میبینیم که بحث هور است و سپیدی است، سپیدی اندام و خوششمی و ظاهر رو میبینیم. خب نه دیگه، وقتی اگر بناس که زوجناهم رو ببینیم و این زوجها و قرینها رو بیابیم و پیدا کنیم، باید بریم سراغ بقیه آیات شریفه قرآن و وصف این همسران و زوجهای بهشتی رو به تمام معنا از قرآن بجوییم. اینجا یه ویژگی رو مطرح میکند، اما برگردیم به دیگر آیات شریفه قرآن و ویژگی های دیگر این ازواج رو میبینیم که اینها چطور زوج بهشتی هستند. ذات پروردگار هنگامی که توصیف جسم و زیبایی ها و جمال ظاهر این همسران و همراهان رو میکند، در کنار اون سریعا به ویژگی ها و جمال باطن و کمال آنان اشاره میکند. بحث این است که اینها ماننده ازواجی نیستند که دون همت باشند و اندیشه های خرد داشته باشند، بلکه اینها همسرانی هستند که و فرشن مرفوعه، همت های بلند، اندیشه های والا. همت اینها صرفا به جسم نیست، اینها نمی پردازند و وقت و توش و توان اونها صرف شود که صرفا بخواهد اون بگذرد به این که ناخن بکارند، موجب کارند، جل بزنند، خط اخم و خط خنده درست کنند، لیفت کنند و و و. نه، عمر اینها به این مسائل نمی گذرد. اینها پرداخت به جسم صرفا ندارند. اگر برخوردار از زیبایی های جسمی هستند و فروش مرفوعه، همت ها بلند، اندیشه ها مشعشع و درخشان، اهداف و هدف گذاری ها متعالی، چنین ویژگی هایی رو در کنار این جمال دارند. کمال اینها در اوج است، به گونه ای که قاصرات و طرف چقدر چشمها در نهایت حجب به زیر کشیده بدون چشم چرانی و نظر به دیگران. اینها مقصوراتون فلخیام، خیابانگرد و بیابانگرد نیستند، بلکه در نهایت عفت و در نهایت خیشتنداری در کنار اون جمال وافر کمال در اوج است. این رو قرآن قرین می کند و بازگو می کند و زیبایی رو نشان میده. حالا اجازه فرمایید اینجا جمله ای رو بگم خدمت عزیزان. همون گونه که دیشب عرض کردم، ان المتقین فی مقام امین، اگر کسی میخواد به مقام امین برسد، این تقوا رو در قیامت به دست نمیاره، بلکه این تقوا رو در دنیا باید تحصیلش کنه، به دست بیاره تا بشه فی مقام امین. اگر کسی متفق به صفات تقوا نباشد که نمیشود ان المتقین فی مقام امین در قیامت و تقسیم بعد از آن و در بهشت. این هورن این رو که به هورن این رو که اینجا میبینیم و تمام اون ویژگی هایی که میبینیم برای همسران بهشتی عزیزان، بخش های اکتسابی اون باید در دنیا اکتساب بشه تا چنین ویژگی هایی دست بده. ممکنه تو ذهنتون الان فورا چیز دیگه میاد، دقت بفرمایید. روایات صریح و نشانه های صریح داریم و بسا برخی از آیات شریفه قرآن هم همین راهنمایی و دلالت رو میکند. هم و از واجه هم فی زلال علی الارائک متکئون. این حورن اینی که شما میشنوید در قرآن، بخش عمده اون همان مؤمنات پاکیزه و طیبات و همسرانی هستند که امروز در دنیا با مؤمنان و اهل تقوا زندگی میکنند، که فردا هم دوشادوش زوجناهم به هورن این همراه همسران خودشون در مقام امن و جاودانگی خواهند بود. این مسلم، این جمله که عرض می کنم با مصادر معتبر و منابع معتبر معصومین علیهم السلام این رو مطرح می کنم. بله، یه بخشی از این ازواج و همسران چه برای مردان و چه برای زنان انا انشأناهن انشاء، انشاء میشن، یعنی از اون عالم نوپدیدند. اما برخی از اونها همین است، خلاصه خیال باطلی برای کسی ایجاد نشه. به حمد الله همسران شایسته در دنیا همپا و همراه همسران خودشون تا پایان خواهند بود. به این عنوان حورن این بر زنان شایسته متقی پاکیزه دنیا صدق می کند. فرمود که ذالک زوجناهم به حورن عین یدعون فیها بکل فاکهة آمنین. خب دیگه اینجا هنگامی که این بساط عیش مهیاست، همدمی و اونس، این نعمت معنوی، نعمت جسمی، این ارتباط دقیق و قرین بودن و زوج بودن و همراه بودن در کنار تمام اون فضا و نعمتهای پیشینی که گفتیم، دیگه اینجا جا دارد وقتی این شرایط دست میدهد انسانها میل آن دارند که بنوشند و بخورند و به تعبیر ما تغییر ذائقه‌ای بدند و از نعمتها و لذتهای الهی برخوردار باشند. یدعون فیها بکل فاکهة آمنین، اینجا کافیست که فقط یدعونه، طلب کنند، نه نیاز به آن است که اشاره کنند، نه نیاز به آن است که برخیزند و به باغ و بستان برند و کار و تلاشی بکنند و محصولی بیارند، نه نیاز به آن است که برند هزینه‌ای بکنند و به اصطلاح چیزی دهیه کنند و بیاورند، و نه آن است که سلف سرویسی باشد که خودشون برند سلف سرویس بیارند، نه، فقط اشاره کنند و بخواهند و طلب کنند کافیست. یدعون فیها، فقط طلب میکنند، به کل فاکهت آمنین. اینجا جاییست که روش و شیوه پذیرایی آن است که ولدان مخلدون، خدمت گزاران گوش به فرمان، یتوفون دارند و توف میکنند اینها رو و گرداگرد اینها میگردند و پذیرایی کامل به عمل میاد در نهایت کرامت، در نهایت عزت و حرمتی که اینها در پیشگاه خداوند به برکت تقواشون به دست آوردند. فرمود یدعون فیها بکل فاکهت آمنین. اما چقدر زیبا میبینیم که اولین اسباب پذیرایی که از بهشتیان به عمل میاد، باز هم همان گونه که در آیات قبل دیدیم، فاکه هست. فاکه هست. خداوند با میوه ابتداعا از بهشتیان و اهل تقوا پذیرایی میکند. ما شاید متداولمون این باشه در میان ما، بالاخره ما ایرانی ها اول چای رو میاریم، بله، همه که از چای خبری نیست در بهشت، بلکه اون چه آورده میشود میوه است، فاکه است. ابتداعا یدعون فیها بکل فاکهت، و همونجا در این کلمه توضیح دادم به بهانه ای که دستان، که کلمه فکه، فاکه، فکاهی، اصلا خود این واژه نشانه شادمانی، تراوت و شادابی است. ابتداعا یه خوراکی برای اینها، یه خوردنی آورده میشه که اینها رو در نهایت شادابی و تراوت قرار میده. به کل فاکهت، اونم به کل فاکهت، هیچ محدودیتی نیست، همه انواع فاکهه، هر آن چرا که تصور شود و امروز ما تصورش نداریم، و او تو بهی متشابه، هر چه که ممکن است شبیه اون در دنیا باشد یا نباشد. فرمود یدعون فیها بکل فاکهت. اما بعدش جمله ظریفی میگه که خیلی لذت داره، آمنین میفرماد ازت پروردگار، که اینها در نهایت امنیت این طلب میکنن. بله خب بعد از این فاکهین نوبت و لحم و طیر مما یشتهون هم میرسه، بقیه نعمتهای الهی هم نصیبشون میشه، اما این کلمه آمنین خیلی تضمین کننده زیباییست. اینها در نهایت امنیتن وقتی که میل میکنن و استفاده میکنن. خب این یاد جمله زیبای ابراهیم خلیل الرحمن میفتیم ابتداعا، که جناب ابراهیم گفت که پروردگار من کسیست که یطعمونی و یسقین، من رو میخوراند مینوشاند. اما سریعا به دنبالش گفت هزا مرستو فهو یشفین، و هنگامی که من بیمار میشم او مرا شفا میدهد. یعنی به دنبال خوردن و نوشیدن سریعا ابراهیم چه گفت؟ و ازا مرست، ناامنی از خوردن و نوشیدن و انحراف از روش و انضباط در خوردن و نوشیدن انسان ها که سرمنشأ بسیاری از بیماری ها و ابتلاعات بشری است. اینجا هم خیلی دقیق به ذهن این میاد، یدعون فیها بکل فاکهت آمنین، اینها در نهایت بهره برداری به کل فاکهه هستند، و در استفاده از نعمتهای الهی اینها در نهایت امنیتند، هیچ مشکلی ندارند. اگر بخوایم دقیق تر بگیم، یک به لحاظ روحی، هنگامی که انسان اون آرامش ذهنی رو در استفاده از نعمتهای الهی ندارد، عزیزان گویا نعمت نداره. یعنی هنگامی که آدمی با ذهن آرام و خاطر آسوده برخوردار از نعمتهای الهی نیست و ذهن آتر است و ناخرسند، گویا انسان اون لذت خوردن رو نمی فهمه اصلا، درک نمی کنند. یک، اینها کاملا خاطر آسودند، اینها لا خوفون علیهم ولا هم یحزنونند. دو، نعمتهایی که استفاده می کنند برخلاف دنیاست. خب در دنیا ما ممکن از این خوردنی ها و نوشیدنی ها باشه، گاه ما به لحاظ این که حدش رو بلد نیستیم و حد کار رو رعایت نمی کنیم، کارمون به ناامنی می کشد به لحاظ عافیت و سلامتی. بالاخره این میزبان محترم و این روی گشاده و این فرصت و موقعیتی که دست داده است، ممکنه انسان دیگه اینجا ذوقش تحریک بشه و حد و مرز رو رعایت نکند و بشتابد به سوی سار و الی مغفرت من ربکم رو از این جنس ببیند و خلاصه کار به اونجا بکشد که عوارض و پیامدهای بعدی براش داشته باشه. یا ممکنه نه، ما این نعمتهای خوب الهی، خب مشکلات از ماست، بالاخره میگن دا این میوه رو خوردید، نمیدونم این رو خوردید، این تقارن بوده است، این همگونی بوده است، شما آلرژی داشتید، حساسیت به این داشتید، خب یه مشکلاتی ایجاد میکنه برای انسان و این چنینی. گاه ممکن است ابتلاعاتیست، نمیدونم به قول آقایان دیابتیست، قندیست، چیزیست ما رو محدود میکنه، ممنوع میکنه، امنیت غذایی ما رو میگیره دیگه و نمیتوانیم این گونه استفاده کنیم. هیچ کدام از این دغدغه ها برای آنان وجود ندارد. یدعون فیها بکل فاکهت آمنین. و از همه مهمتر، ما یه ناامنی ذهنی که در استفاده از نعمتها در دنیا داریم، خوف و دلنگرانی تمام شدن اون، به پایان رسیدن اون و نفاد اون به تعبیر لغوی، یعنی این که بالاخره گمان میکنیم هرچه مصرف کردیم خب داره کم میشه، چقدر دیگه مونده در یخچال، چقدر دیگه مونده این میوه بر درخت، چقدر دیگه مونده اونجا، اصلا ما بودجمون چطوره هماهنگ با اون. فرمود آمنین هیچ دغدغه اینها ندارند، در نهایت امنیت و در نهایت خوشی و در نهایت سلامت استفاده می کنند و بهره برداری می کنند از این نعمت های الهی. خب ملاحظه می فرمایید که یه بسته زیبا و جامعی رو از حال متقین حضرت پروردگار تا اینجا مطرح کرد. به دنبال آن یه جمله میاد، لا یذوقون فیها الموت، لا یذوقون فیها الموت الا الموت الاولا. و اینها، خب این بحث رو بارها به شکل‌های مختلف در قرآن می‌بینیم دیگه، یعنی این دلنگرانی از ناپایداری، انتقال، تحول در دنیا بر ما دیگه کاملا دیده میشه، انتقال از ایام عمر، جوانی به میانسالی، میانسالی به پیری، انتقال از مکانی به مکانی، به پایان رسیدن فرصت ها، موقعیت ها، خوش است عمر، دریغا که جاودانی نیست، این دغدغه ها رو داریم و در نهایت اون هم بالاخره در دنیا مرگ است. و لا طیب للعیش ما دامت منقضتا لذاته بالدکار الموت والحرم، مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی. اینها دیگه ناخوش احوال میکند انسانها رو. فرمود لا یذوقون فیها الموت، هرگز دیگه اینها موت رو در اونجا تجربه نمیکنند و نمیچشند. الا الموت الاولا، هرچه بوده است مگر سوای، مگر همان مرگی که در پیشین دیدند و تجربه کردند. کلمه الاولا در اینجا مانند آن است که فما بال القرون الاولا، احوال اون گذشتگان چطور بوده است، سوال میکنه فرعون، احوال اون گذشتگان. الاولا یعنی گذشته، سابق، سالفه. اینها جز اون مرگ سابقی که تجربه کردند هیچ مرگ دیگری را تجربه نمیکنند. لا یذوقون فیها الموت، در روایات داریم که خداوند در قیامت مرگ را ذبح میکند به تعبیر ما، یعنی به گونه‌ای گفته میشه که ما خوب بفهمیم، این دیگه از میان برداشته میشه پدیده مرگ. و بعد از تقسیم انسانها، چه در بهشت چه در دوزخ، جاودانگی و ابدیت و خلود است، مرگ دیگه وجود نداره. لا یأتیه الموت، هم از جهنمی ها داریم، لا یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت، یعتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت. ولو وحشت و نگرانی مرگ میاد، آه مرگ وجود نداره حتی برای جهنمی ها، و ما هو بمیت، میت نیستند اینا، برای بهشتیان که دیگه به هیچ وجه من الوجود تصوری نیست. لا یذوقون فیها الموت الا الموت الاولا. و در یه جمله این قسمت رو خداوند به پایان میرساند، و وقاهم عذاب الجحیم، و خداوند خود حفظ می کند آنان را. و وقاهم، این وقایه است دیگه، حفظ الهی است، ستر الهی است، نگاهداری الهی است. و وقاهم عذاب الجحیم، و تمام اون عذابی که دیدی، من شجرت الزقوم طعام الاثیم کالمهل یغلی فی البطون کقلی الحمیم، تمام اینها رو خداوند از آنان دور و اینها رو حفظ میکند، از عذاب جحیم به تمام معنا مسئول و محفوظ خواهند بود. خب عنایت فرمودید که چگونه به زیبایی خداوند حال و روز متقین رو، نعمت امنیت اونها رو، جنات عیونشون رو، پوشش و زیبایی رو، ازواج، قرین و همسران و همدمان و همزبانان و همنفسانشون رو چگونه مطرح میکند و دیگه شیوه پذیرایی از اونها، خوردنی ها، نوشیدنی ها. البته اینجا بدیهی است که یه شمه مختصری گفته میشه دیگه، در بسیاری از آیات مفصلتر، گسترده تر، و در نهایت هنگامی که همه این آیات کنار هم چیده میشه دیگه اون عظمت و اوج رو درک میکنیم و دیگه انسان آرزو میکند که خداوند توفیق تقوا رو و اتصاف به تقوا رو به ما عنایت بفرماید انشاءالله. فرمود فضلن من ربک. حالا به اینجا که رسید، در قبال همه این نعمت ها و همه این داده ها و داشته ها که اهل تقوا احراز میکنن، میفهمد فضلن من ربک. اینها حال این که همه فضل خداوند است، از فضل پروردگار توست ای پیامبر، که ذالک هو الفوز العظیم، و این همان فوز عظیم است. فضلن من ربک نکته بسیار ظریف و زیبایی دارد. خب اینجا بحث توصیف نعمت‌های الهی و مظاهر رحمت خداوند و جلوه‌های رحمت الهی بر اهل تقوا در جهان آخرت است. می‌فهمد این فضل خداوند است. با دو تا واژه آشنا هستیم. الهی عاملنا بفضلک و لا تعاملنا بعدلک. خدایا با فضلت با ما عمل کن، با عدلت عمل نکن. فضل و عدل بسیار عجیب عزیزان. در باب عقوبت خداوند سبحان با عدل خیش با اهل عقوبت رفتار می کند. یعنی من جا به سیعه فلا یجزا، اگر کسی سیعه ای رو به قیامت می آورد جزا داده نمی شود مگر مثل آن را. یعنی این عدالت، همانی که آورده است همان رو می بیند و جز این نیست. ولو این که خداوندی شب اشاره کردم به مصداق رحمت خیش و یعفو عن کثیر هم دارد، یه شمعی رو میگذارد، اما مبنای الهی در برخورد با عقوبت و کیفر نابکاران جزاء وفاقا است. جزاء وفاقا یعنی چی؟ یعنی عدالت، یعنی کاملا منطبق و دقیق بدون این که بر آن فزونی و درشتی اعمال شود. اما در باب ثواب، مبنا ذات حق در قرآن، در باب جلوه رحمت الهی در عالم باقی، عدل الهی نیست، فضل خداوند است. چطور؟ به لحاظ کیفیت و به لحاظ کمیت. هنگامی که کیفیت فضل رحمت خداوند رو و عنایات الهی رو در بهش مقایسه میکنیم، در اون عالم مقایسه میکنیم، آیا واقعا از جنس اعمال ماست حقیقتا؟ یعنی کدام عمل ما رو میشه مقایسه کرد که بگیم دقیقا پاداش اون سلامون قولا من رب الرحیم است؟ کدوم عمل ما در دنیا برابری با اون دارد که سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی بیاید؟ کجا سلام الهی با کدوم عملمون ما میتونیم مقایسه کنیم این رو؟ و فراتر بگیم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ کی نمیتونه تصور کنه و فهم کند آنچه خداوند سبحان برای او به خفا و نهان قرار داده است از نعمتهای خیش در آن جهان. این با کدوم عمل ما سنجیده میشه؟ این لدینا مزید و این الفاظ، این الطاف الهی و این تفضلات خداوند بر انسان، جنسش اصلا با جنس عمل ما یکی نیست که. لذا فضل است، عدل نیست، عیناً مطابق نیست. به لحاظ کمیت هم همینطوره. خب گفتیم دیشب خدمت عزیزان، من جا عبدالحسن افله و عشق و امثاله، یه حسنه میاری 10 تا، یا اینکه یه انفاق میکنی 7 تا، 70 تا، 700 تا و همینطور. اینها همه چیز نیست مگر فضل الهی. لذا در باب رحمت و در باب لطف مبنای خداوند تفضل است. اینی که بزرگان میگن ثواب الهی تفضله، این معناش. فرمود فضلن من ربک. اینجا نکته ظریف دیگه هم وجود دارد که این گویا یه تلنگر است، یه هشدار است برای انسانهای اهل تقوا در دنیا که مراقب باشیم و بدانیم. گویا خداوند سبحان به کنایه چنین هم میگوید که اهل تقوا بدانند اگر توفیق تقوایی در دنیا به دست میارند، اگر موفق به کاری میشند، اگر میتوانند اقدامی بکنند، فکر شایسته‌ای، عمل شایسته‌ای، گفتار شایسته‌ای، خدمتی به خدا، خدمتی به دین الهی، خدمتی به خلق داشته باشند، اگر این نعمتهای خداوند برشون دست میده در دنیا، اینها گمان نکنن که از خیشتن خیش است، گمان نکنن که اینها از نفس من برخواسته است، گمان نکنن که این تلاش های من انما اوتیته علی علم عندی، گمان نکنن از علم من، از زحمات من، از تلاش من است. فضلا من ربک، تا فضل الهی نباشد هیچ کدام از این توفیقات برای انسان دست نمیده. اینجاست که عجب و دیگه تمام این گونه مسائل از وجود اهل تقوا به در میره و حقیقتا معتقد میشن که نیست، نیست مگر همه الطاف الهی و ما چون ناییم و نوا در ماز توست و بدون شک هیچ خبر دیگری نیست، هرچه هست همه نغمه الهی است، همه الطاف الهی است که در وجود انسان دیده میشه. و دیگه دامن عجب و کبر و امثال اینها رو از وجود انسان این هشدار میبرد. فرمود فضلا من ربک، ذالک هو الفوز العظیم، و این نیست مگر فوز عظیم خداوند. اگر فوزی هست یعنی پیروزی و کامیابی، اگر پیروزی است این فوزه، رسیدن به این مقام فوز است نه چیز دیگری. ذالک هو الفوز، اون هم فوز عظیم است، یعنی در نهایت عظمت که این از ظفر و مطلوب رسیدن به خواسته و مطلوب با نهایت عافیت و سلامت رو خداوند رقم میزند. تمام شد. این تقسیم دوگانه رو حضرت پروردگار فرمود در یوم الفصل و مشخص شد که این دو گروه انسان ها هستن تا که قبول افتد و که در نظر آید این دو مسیر به پایان. دیگه داریم میریم به طرف انتهای سوره مبارکه، دو آیه مطرح میشود و سوره مبارکه دخان به پایان میرسد. فانما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون، بسیار آیه کوتاه و عمیقی است. فانما یسرنا، به راستی که پیامبر یسرناه بلسانک، بلسانک ما آسان میکنیم آن را به زبان تو، فانما همان ما آسان میکنیم آن را. این ضمیر یسرناه به چی برمیگردد؟ یسر یعنی سهولت و تسهیل و آسان سازی، اما این ضمیر به کجا برمیگردد؟ دیگه نوع این موارد این چینی که مرجع ضمیر نیست میدونیم دیگه، باید یه چیزی باشد که در نهایت عظمت، شکوه، بروز، آشکاری که ضمیر به اون برگرده. و اینجا هم وقتی برمیگردیم بالاخره به اول سوره ضمیر رو پیدا میکنیم، مرجع ضمیر را. حامیم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیله مبارکه، مشخص میشه که این ضمیر به کجا برمیگرده؟ به قرآن برمیگرده. حالا برای اینکه بهتر هم دلمون گرم باشه، جایی که این ضمیر تبدیل به اسم ظاهر هم میشه در قرآن میبینیم و اون کجاست؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر، خداوند در جای دیگه به جای اون ضمیر خود کلمه قرآن رو میاره، ما این قرآن رو آسان کردیم. اینجا فرمود فانما یسرناه، ما این قرآن را آسان کردیم به زبان تو، لعلهم، برای آن که مردم یتذکرون، متذکر باشند. حالا این قسمت بعدی آیه رو میگم، ابتدا این قسمت نخست رو مطرح کنم. فرمود ما این قرآن را آسان کردیم به لسانک. اینجا دو معنا وجود داره، یه معنایی که عموم مفسران گفتن، بنده یه مقداری خب مبسوطتر و شاید با ظرائف سعی میکنم این قول تفسیری رو بگم و اونگاه قول دوم رو عرض میکنم خدمت دوستان. به هر حال خطابی است به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. و مراد از این بلسانک بنابر قولی که عموم مفسران میگوین، یعنی بلسان، مراد از لسان همان اصطلاح لغت و زبان است. بلسانک یعنی بلسان عربی مبین، اینی که در دیگر آیات میاد که ما این قرآن رو به زبان عربی نازل کردیم. خب فانما یسرناه بلسانک چه معنا داره؟ ما پیامبر این قرآن رو آسان کردیم به زبان تو، یعنی به زبان عربی. آیا عربی بودن قرآن موجب تسهیل میشه؟ بله، در دو ساحت، یک برای اهل زبان، دو برای غیر اهل زبان. اما برای اهل زبان و عرب زبانان خوب بدیهی است، اگر قرآن به زبان غیر عربی می آمد، پیامبر بالاخره در یه منطقه دنیا باید مبعوث باشد، هر پیامبری، و یه زبانی هم زبان اون منطقه است. اگر پیامبری در منطقه بیاید و به زبان اون منطقه صحبت نکند، راه ارتباط اون مردم با اون پیامبر چی میشه؟ بسیار بسیار دشوار، سخت، تا زمانی که بتوند بالاخره زبان اشاره به کناری برود، اونها فهم کنن این زبانی را که این پیامبر میگوید. خب وانفسا چه اتفاقاتی میفتد؟ اگر پیامبر میومد در پیامبر عرب زبان در سرزمین حجاز میومد به زبان پارسی میگفت به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خب چه افاقی میکرد؟ برای نسی الله ایزوان به اینها میگفت. خب فایده ای نداشت برای اینها که اینها ارتباط برقرار نمیکردن که. قطعا باید می آمد و می گفت بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، و این گونه می گفت به زبان عربی. پس معنای اولش فانما یسرناه بلسانک، پیامبر ما این قرآن را آسان کردیم برای جامعه تو به زبان عربی، این زبان عربی که برای اینها نازل شد دیگه، اینا تونستند ارتباط آسانی با قرآن برقرار کنند و فهم کنند. این در سطح اهل لسان و اهل زبان. آ بیایم این طرف، تا قرآن که اختصاص به اینها نداشته که، قرآن برای عالمین و جهانیان است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیامبر پیامبر جهانی، زبان اون هم کلام اون هم جهانی. اما دقت بفهمید، باز در این سطح دوم عربی بودن قرآن موجب آسانی فهم قرآن شده است. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ما این رو قرآن عربی قرار دادیم موجب میشه که شما خوب بفهمید و اندیشه کنید درش. چطور؟ استدام کنم من زمان رو در نظر دارم، اما باید بگم مطلب رو محضرم بارک تو. ببینید اساسا خود کلمه عربی به لسان عربی مبین، عربه به معنای آشکاری و وضوح است. اعراب یعنی افصاح، روشنگری، نقطه مقابلش اعجام یعنی گنگ بودن، مبهم بودن. اصلا خود معنای لغت رو دارم عرض میکنم. به همین خاطر بارها گفتیم به زنانی که محبتشون رو کامل ابراز و شفاف سازی میکنن، سیاسی کاری نمیکنن، پنهان کاری نمیکنن، کاملا بیباکانه سخاوتمندانه محبتشون رو ابراز میکنن به همسرانشون، عرب گفته میشه، عربن اترابا، از همون ویژگی های اون ازواجه که باز در آیات دیگر خداوند سبحان مطرح می کند. این از ماده چی میاد؟ از ماده عربه میاد. پس عربی یعنی واضح، آشکار. اصلا خود لفظ رو دقت بفرمایید، چرا این لفظ به زبان عرب گفته میشه؟ دیگه اینجا دوستانی که آشنا باشند با پاره از زبانها می توانند کاملا این رو از نگرش زبانشناسانه اگر نگاه کنند کاملا درک کنند. زبان عربی زبانی است عزیزان که سهولت در فهم برای مخاطب ایجاد می کند، تیسیر می کند، آسان سازی می کند. چطور؟ من فقط به دو سه نکته اشاره می کنم. یک، اینکه زبان عربی زبانی است که برای سرعت در فهم و شفاف سازی ابزارها و امکانات بالایی دارد. خب ما هنگامی که افعال رو مطرح میکنیم در فارسی نسبت اون رو به اشخاص، بالاخره من تو او ما شما ایشان، ما شش شخص رو مطرح میکنیم، من تو او ما شما ایشان، این شیوه خطاب و افعال ما رو بر اساس همین فاعل ها مطرح میکنیم در فارسی و جاری میکنیم. یعنی این شش شخصی که ما مطرح میکنیم، اول شخص تا ششم شخص، هیچ کدام از اینها جنسیت درش وجود نداره. زبان انگلیسی هم همین است، فرانسه هم همین است، بسیاری از زبانهای دنیا همینن. یعنی جنسیت درشون وجود نیست. من دیگه مشخص نیست مذکر یا مؤنث، تو یا او، هیچ. من او گفت که دوستت میدارم. خب حالا او کیه که من را دوست دارد؟ نمیدونم این کیه. این خدا کنه که این مشکلی پیش نیاره، این منشوری نشه این مطلب مثلا، فرض بفرمایید. اما در کلام عرب میبینید که 14 صیغه اجرا میشه، 14 شخص شما دارید، دقیقا مذکر آن جدا، مؤنث آن جدا، با لفظ و کلمه کاملا معنا مشخص میشه. اگر گفتید قاله معلومه کی، اگر گفتید قالت هم معلومه که اون خانم گفته است. اگر ضمائرشو گفتید، گفتید هوه هوه است، هیه هیه است، اون مؤنث و اون مذکر. اگر هیه قالت انی احبک، دیگه کار دستمون داد. اگر هوه قال انی احبک نه کار دستمون نداد، یعنی کاملا مشخص است. از ویژگی های زبان عرب این است که شفافیت کامل دارد و تسهیل می کند و پنهانکاری در اون دیده نمیشه. این است. دومین نکته این که در زبان عرب ما مقوله‌ای داریم به نام تثنیه. فوجدا عبدا من عبادنا، موسی بود تنها نبود، یکی هم همراهش بود، سومی هم بود، نه سومی نبود، چون تثنیه اومده، یعنی دوتایی. ما در فارسی تثنیه نداریم، در انگلیسی تثنیه نداریم، اما در کلام عرب تثنیه داریم. این امکان زبانی عجیبی است که کمک میکند. سه، این که در زبان عرب ما ریشه لغات داریم عزیزان، یعنی ریشه واژگانی. خب یکی از مبانی که در تفسیر ملازم فرمود حقیر عمدتاً تأکید به اون دارم که میراث مکتب علامه عالی قدر حضرت آیت الله سیدی استاد بزرگوار من بود که چون این درس ادب را و درس تفسیر را به ما آموخت، بحث واژه‌کاوی است، یعنی فقه اللغه، اتیمولوژی. این که انسان دقیق بیاد، الان میرسم خدمت شما در پایان این آیه، فرتقب، بعد به شما خواهم گفت ریشه این کلمه فرتقب از ماده رقبه میآید، رقبه کیه، رقیب کدام است. ما با ریشه واژگان سر و کار داریم در کلام عرب و به زیبایی فهم معنا میکنیم، و در زبان پارسی یا انگلیسی ما چنین ویژگی رو در این حد، این بحث فقه اللغه رو نداریم. زبان زبان اشتقاقی است، این زبان ترکیبی نیست، و به لحاظ زبان شناسی این فرصت ناب رو میده که آسان میکند و مطلب رو تسهیل میکند و روشن میکند برای مخاطب. چهارم، این که اسامی عمدتاً به گونه‌ای تفکیک شده و تبیین شده و تقسیم شده در این زبان گفته میشه که شگفت انگیز است. بارها اشاره کردم خدمت دوستان، بالاخره شما میخواید بگید آه کی شما رو ببینم، میگید سر شب بیا منزل ما، میگید تا آخر شب بمون، وسط شب نری ها، مجبوریم بگیم اول شب، آخر شب، وسط شب، پاسی از شب، ابتدای شب، انتهای شب، همه همین است. اما در کلام عرب خیر، مگر آغاز است؟ ساعت المغرب رو داریم، ساعت القفیله رو داریم، ساعت العشیه رو داریم، ساعت العتیمه رو داریم، ساعت السحر رو داریم، هر کدام اسم خودش رو دارد بدون هیچ مشکلی. هر بخش این دانه خرما رو 12 اسم از روزی که قنچه میشه تا این زمانی که میخورید جدا میکنید تازه یا خوش شدنش بهش عرب میده. تک تک این ایام عمر این حیوان اسم داره، در این گاوش، در این گوسالش، در این نرش، در این مادهش. این استعدادهای نهفته در این زبان است که گفتن رو، انتقال رو، اقتصاد زبان رو کاملا آسان و تسهیل میکنند. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، پیامبر ما این گونه آسان کردیم این رو با زبان عرب، این قرآن رو، که راحت این عمق فهمها، درکها، ارتباطات، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ دست بدهد و تذکرها و تعقلها بیاید. این معنایی بود که من پرورده تر گفتم، رأی عموم مفسران است. اما فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ یه معنای ظریف دوم رو من عرض می‌کنم، اینکه شاید مراد از این لسان لغت نباشه، یعنی لسان عربی نباشه. واقعا زبان مراد از لسان شخصیت خود پیامبر و گویش پیامبر باشه. پیامبر، این قرآن اگر بر دیگری نازل می شد این مقدار آسان نمی شد که بر زبان تو و گفتن تو، عذوبت بیان تو، انتقال تو، قدرت بیان تو، تبیین و شرح تو این قرآن را آسان می کنه. این میشه همانی که گفتیم فأتوا بسورة من مثله. اصلا وجود خود پیامبر به قرآن شکوه دیگری میدهد، آسانی دیگری میدهد، تسهیل دیگری میدهد. عمل کرد پیامبر، اسوه بودن رسول خدا، آیات قرآن رو مبین و روشن میکند. و از همه مهمتر، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، پیامبر این قرآن رو بر تو نازل کردیم، تو تبیین میکنی برای مردم و آسان میکنی فهم قرآن را، درک قرآن را و مراجعه به قرآن را. این شخصیت تو، اندیشه های تو، عمل کرد تو و رفتار تو است که قرآن نیاز دارد به تو، که تو باز کنی قرآن رو، تبیین کنی، شرح کنی و آسان کنی برای مردمان و به دنبال تو اطرت طاهره تو هستند، که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. فرمود فإنما یسرناه بلسان لعلهم یتذکرون، ما آسان کردیم این قرآن رو به زبان تو به دو معنا که گفتم. این لعلهم رو اجازه بفرمایید که جنبه تعلیلی معنا کنیم، یعنی به علت این که، به این علت که متذکر بشن مردم، آسانش کردیم با زبان تو که علت این است که مردم متذکر شوند. خیلی این تعبیر تذکر در قرآن، این به خدا آمدن و دریافتن، خیلی تعبیر عجیبی است. گاهی در دیر زمانی خدمت عزیزان اشاره می کردم که ما هرچند دو مشکل اساسی داریم که این دو مشکل رو قرآن اومده درمان کند ما انسان ها. یکی این که ما آدمیان به تمام معنا فرو رفتگان در غفلتیم، دو فرو رفتگان در جهالت. یعنی دو درد داریم و دو درمان میخوایم. یه درد ما درد غفلت است، یه درد جهل. نمیدانیم و بناس بدانیم. دو این که گاه اگر بدانیم غفلت داریم، یعنی از آگاهی دوریم متاسفانه، فرو رفتگان در غفلتیم و هیچ دیگه درد دیگه ندارند انسان ها. درد اساسی وجود جامعه بشری در طول تاریخ دیروز و امروز همینه، غفلت و جهل است. رفتارهایی که داریم میبینیم امروز در سراسر دنیا پیرامون خودمون، همه یا برخواسته از جهل است یا برخواسته از غفلت است. و قرآن هیچی نداره جز این دوتا نکته. یعنی نزول قرآن برای این است که انسانها رو به علم برساند و به ذکر برساند. لذا این قرآن ذکر است و علم است دیگه. پیامبر یا معلم است یا مذکر است، آمده است یا تعلیم بدهد یا به خود بیاورد. اما در این حال این نکته رو توجه بفرمایید، در میان این دو عیب شاید غفلت سختتر، خطرناکتر و بدتر باشه، به دلیل اینکه انسان اگر بخواد بره سراغ این که جهلش رو تبدیل به علم کنه باید از غفلت در بیاد. اگر آدمی در غفلت فرو بره که نمیتونه دنبال، اصلا نمیفهمه علم چیست، جهل کدام است. توجه دارید؟ یعنی شاید این بحث غفلت یا ما رون علیها و هم غافلون خیلی سختتر و مرگبارتر باشه. پیامبر ولا تکن من الغافلین، چرا خدا میگه هرگز مباد آنی و کمتر از آنی. اگه اومد غفلت، لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، اگر یه لحظه به خود واگذاری و غفلت باشه کار تمام است. و واقعا اگر نگاه میکنیم جنایات انبوه بشری در طول تاریخ از این غفلت ها، از این غفلت ها اوج میگیرد، ولو از عالمان سرزده است، اما عالمانی که غافلند. به همین خاطر این بود ذکر بودن قرآن خیلی پررنگ میشه. فرمود فانما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون، باشد که علت اینه که مردم متذکر بشن. این قرآن ذکر است، ان هو الا ذکر للعالمین، کافی است عزیزان برای شستن غفلت از جان انسان، همه غفلت ها، غفلت در درون و برون، غفلت در رابطه با حق، در رابطه با خلق و در تمام حوزه های زندگی. آیه آیه قرآن کفایت می کند آدمی را، که قرآن بیدارگر وجود انسان و به درآونده آدمی از غفلت باشد. فرمود لعلهم یتذکرون فارتقب انهم مرتقبون. و به عنوان سخن پایانی به پیامبر فرمود فرتقب. خب اشاره کردم الان در ریشه لغت، قبلا هم اینجا فرتقب یوم تأت السماء بدخان مبین گفتیم این کلمه رو، یه کوتاه چند یک دقیقه. فرتقب گفتیم از ماده رقبه می آید، گردن رو میگن رقبه. حالا اگر کسی گردن رو کشید این سو اون سو، نام این عمل میشه چی؟ میشه مراقبه. و این فرد میشه رقیب. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، یعنی نگهبان. هر سخنی که میگید در کنارش یه رقیب وجود داره. الله اکبر، هر کلمه ای که از دهان خارج میشود، هر حرکت و سکونی، این دست میاد این انگشت رو میزنید تق 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 و شروع میکنید یه مطلبی رو مینویسید و یه کامنتی میزنید پخشش میکنید. امروز نگاه میکردم چیزهایی رو و تا غروب این تأسف و اندوه از قلب به خدابندی خدا بیرون نرفته، تا تو راه هم نمیتونستم صحبت کنم با همراه خودم از تأثر و ناراحتی. که چه زمانهایی رو ما ایجاد میکنیم با همین چیزهایی که مینویسیم، با همین هایی که مینویسیم و خیلی هم خوشیم و میفرستیم. پناه به خدا میریم. چه زمانی داره، خدا کند که این دستگاه بشکند و نباشه که انسان بتونه این اراجیف و عباطیل و لجن پراکنی ها رو بنویسد و پخش کنه. خدا کند که غفلت ها برداشته بشه از وجود ما. ذکر بی ما یلفظ من قول، هر سخنی، کلمه، عملی، ما یلفظ من قول نیست الا لدیه رقیب، نگهبان الهی آماده است، اونم عتید. عتیب یعنی سه شیفت. وقتی که شیفت ها عوض میاد تو پادگان ها، اون لحظه انتقال لحظه خطرناکیه. اگر کسی میخواد تکی بزنه کاری بکنه، همون لحظه میکنه که وقت جدا شدن این نگهبان بره اون بیاد. این فصل فصل بدیست این جدایی. عتید یعنی سه شیفت کامل مهیا. پس رقیب به معنای نگهبان است. حتی پدر شعر فارسی هم مزایقه نمی کند که به کار ببندد این کلمه را. پارسی اما چونان حساری که گذر دارد از رقیب. رودکی هم به همین معنا به کار میبرد. حساری یعنی زندانی، رقیب یعنی نگهبان. میگه مثل زندانی که خواهد از مقابل نگهبانش فرار کنه، اینطور رد شد. فرتقب یعنی گردن کشی، یعنی سرکشی و سرک کشی، یعنی انتظار، منتها انتظار در خیر و شر می آید. آمس ارتقاب فقط در شر میاد. فرتقب، بگو اینها منتظر، پیامبر تو منتظر باش که چه شری بر سر اینها خواهد آمد با این شیوهی که دارن عمل می کنند. انهم مرتقبون، بگو اونها هم مرتقب باشند. تو چه می بینی و آنان چه خواهند دید. پایان سوره مبارکه دخان. الحمدلله علی اتمامه. سپاس خدایی را که توفیقی بود در این ده شب این سوره مبارکه رو، این سوره عظیم رو و سوره با عظمت رو در حد بضاعت خدمت دوستان عزیز گفتم و به پایان رسید. مایلم قبل از دو فصل بعدی کلام که به سرعت ها هم گفت، با توجه به این که الان چیزی نگذشته است به لحاظ تاریخی از آنچه گذشت در صحرای کربلا و صدای ناله ها و زجه ها الان در اون بیابان اهل دل در طول تاریخ می شنوند. وقتی این جمله رو گفتم خدا رحمت کنه، بزرگی بودن از اهل منبر، بعض از عزیزان آیان می شناسند اگر اسم ببرم. ایشان وقتی این شب 11 هم می اومد رو منبر می نشست، حالت بو کشیدن می گرفت به خودش. بعد می گفت اگر دقت کنید الان بوی خیام نیم سوخته هنوز استشمام می شود. خب این غروب شام غم‌انگیز و شب شب جمعه و شب رحمت الهی و این دهه گذشت متاسفانه تمام. البته خب اون مجالس میدان سعیدی در روز کجا و دیگه با حد بضاعتی که می شد بالاخره برگزار کردیم این دهه رو. من بسیار امید دارم به دست هامون که بیاد بالا تو این لحظه و تو این ساعت، و گمانم اینه که ما اصل همون اصلا همین دعاهاست، چیز دیگه نداریم. خدایا به عظمت سید الشهدا و قرآن فرج ولیت رو نزدیک بگردان. پروردگارا اصلح کل فاسد من امور المسلمین، مفاسد مسلمانان به پروردگارا مرتفع بگردان. پروردگارا امروز هم باز دیدیم در پاکستان هم باز بدنها تکه تکه شد در ماتم حسینی، و بالاخره اون لبنانمون، اون افغانستانمون، این پاکستان، این وضع داخلی خودمون، مشکلات خودمون و ابتلاعاتی که داریم، خدایا با آبروی سید و شهدا سامانی به بلاد اسلامی عنایت بفرما. مسئولیت و غیرت رو به ملت و دولت ما در همه زمینه ها عنایت بفرما. پروردگارا این آفت و این بیماری را به رحمت خودت، خدایا اونگونه که بر قوم یونس رحم کردی، بر ما هم رحم کن و این بیماری و این آفت رو از ما و بشریت دور بگردان. پروردگارا آخرین دعا رو هم بگم و استفاده کنیم. پروردگارا ما را از تقوا و اوصاف متقین و برکات اهل تقوا بهرمند بگردان. خب من به سرعت بخونم آخرین آیه ای که از مجموعه آیات، 9 آیه رو شبهای قبل گفتیم، 10 آیه ای که در تعبیر شخصیت سید الشهدا وجود دارد. والذین آمنوا، سوره تور آیه 21، والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شيء کل امرئن بما کسب رهین. کسانی که ایمان آوردند و تبعتهم ذریتهم به ایمانن و ذریه اینها و دودمانشون، فرزندانشون، خاندانشون دنبال اونها حرکت کردند، به اینها ملحقشون میکنیم، با همند. و ما علتناهم من عملهم من شی، هیچ فروگذار نمی کنیم از اینها، اینها رو کاملا رفتارشون عملشون با هم، البته عمل رو مفسران خود همون خاندان و اولاد و فرزند تفسیر کردن، با هم خواهند بود. خب اینجا من قبل از اینکه روایتو بخونم دیگه بدیهیستی اگر مصداق اول و تأویل اول این آیه شریفه رو بگیم، اون شخصیتی خواهد بود که امروز با چشم خودش دید این و تبعت هم ذریت هم به ایمان، دید چگونه علی اکبر اربن ارباش گلوی پاره علی اصغر رو بالای دست گرفت، دید قاسم رو، دید دستهای قلم شده یه برادر رو، دید کدوم ذریه این گونه همراهی کردن و تبعیت کردند و خود او چگونه تبعیت کرد. محمد ابن مسلم سمعت ابا جعفر، من از امام صادق و جعفر ابن محمد و امام باقر شنیدم، امام باقر و امام صادق شنیدم، یقولان که گفتن ان الله تعالی، این اون جمله‌ای که شنیدید، عوض الحسین علیه السلام، خداوند به امام حسین عوض داد، من قتلهی، از قتلش، انجعل الامامت فی ذریته، که امامت در فرزندان سید الشهدا، و شفا فی تربته، شفا در تربت او، و اجابت دعا عند قبره، و پذیرش دعا در کنار قبر سید الشهدا، و لا تعد ایام زائرهی جائیاً و راجعاً من عمره، و هنگامی که زائر سید الشهدا از خانه حرکت می کند تا خانه برمی گردد، خداوند این مدت را از عمر او حساب نمی کند، به تعبیر امام باقر و صادق. بعد محمد ابن مسلم میگه گفت فقلت لابی عبدالله، به امام صادق گفتم حاضر جلال یونال و بالحسین، این عظمتی که خدا داده است از برکت امام حسین به دست اومده، فما له فی نفسه، به خود امام حسین چی داده، یک چیز و چیزها رو من بگید. قال ان الله الحقه بالنبی، خدا همان گونه که ذریه امام حسین رو به امام حسین ملحق میکند، او را به پیامبر ملحق کرده است. فکان معه فی درجته، جایگاه پیامبر در قیامت و در بهشت، جایگاه سید الشهدا با پیامبر همراه است. کان معه فی درجته و منزله، ثم تلا ابو عبدالله، بعد امام صادق خواندن و الذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم، همین آیه شریفه رو خوندن، سید الشهدا و خاندانش و خود سید الشهدا با جد بزرگوارش و پدر بزرگوارش، مضمون حقیقی آیه شریفه. دیگه وقت گذشت و من اما دیگه بخونم فقط هم یه جمله یک دقیقی رو بگم و استفاده کنیم. عزیزان، در حقیقت همان گونه که اشاره کردم، اهل معنا میدونن تازه مصائب اهل بیت از امروز عصر شروع شد، به گونه ای که تسابق القوم، تسابق میدونید یعنی چی؟ یعنی از هم جلو زدن و سبقت گرفتن و رقابت کردن. تسابق القوم، این کوفیان، الا نحب بیوت آل رسول و قرة عین البتول، مسابقه دادن با هم به غارت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام. حتی جعلوا ينزعون ملحفة المرأم عن زهرها، که پوشش های اینها رو بکنن و بردارن، گوش ها با گوشواره ها به غارت رفت. اخرج النساء من الخیمه، زنان رو از خیمه ها بیرون می آوردن، اشعلوا فیها النار، آتش به خیمه ها می انداختن، فخرجن حواسر، اینها می اومدن، مسلمات، حافیات، باکیات، پای برهنه، بر روی ریگ ها و خارها حرکت می کردند و به صحنه می آمدن. بعد اینجا میگه فوالله، راوی میگه فوالله لا انسا، دیگه میدونی تمام بار مسئولیت به دوش کیست، از سلام علی قلب زینب الصبور، دیگه تمام بار از این لحظه بر دوش بانوی بزرگوار و و زینب کبرا سلام الله علیها است که فوالله لا انسا زینب بنت علی، به خدا قسم فراموش نمی کنم زینب را، و هی تند بول حسین علیه السلام که چگونه ندبه و ناله بر برادر می کرد و تنادا به صوت هزین و قلب کئیب، با چه دل شکسته می گفت یا محمدا صلی علیک ملائکت السما، فرشتگان آسمان بر تو درود بفرستند، هازا حسینون مرملون به دماء، یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.